السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. شب ميلاد إمام حسن عسکری علیه السلام هست. جشن ميلاد این بزرگوار برگزار شده. إن شاء الله که این مجلس بیریای ما مورد رضایت فرزند نازنین اون بزرگوار قرار بگیره و چشمان گناهکار من رو و چشمان زیبای شما بزرگواران رو انشاءالله به قدوم مبارک خودشون مزین کنه و در مجلس ما انشاءالله حضور پیدا کنند، صلوات عنایت بفرمایید. عرض تبریک و تهنیت دارم محضر یکایک شما بزرگواران، برادران و خواهران گرامی، خاصتا نماینده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مدنی. انشاءالله این عید بر همه شما مبارک و میمون باشه و عیدی همه ما مسلمانان علن خصوص شیعیان امیر المومنین و دوستان امیر المومنین فرج مهدی فاطمه باشه. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. عذرخواهی میکنم از اساءه ادبی که در محضر حضرت آیت الله مدنی و دیگر دوستان روحانی دارم، انشاءالله بر من حقیر ببخشند. شب میلاد امام حسن عسکری علیه السلام و دیگر اعیاد و وفیات و شهادت های ائمه معصومین فرصت های بسیار مغتنمی هست برای من و شما که محب امیرالمومنین و اولاد او هستیم، به این که نسبت به این انوار مقدس الهی شناخت پیدا کنیم، اینکه راهنماهای خودمون رو بشناسیم، چرا که لحظه لحظه زندگی این بزرگواران برای من و شما درسه. اگر سر تا سر این زندگی بزرگواران رو مطالعه کنیم و بررسی کنیم، میبینیم که در هر گوشه اون برای من و شما درسی رو قرار دادن. فقط کافی اون رو مطلع بشیم و به اون انشاءالله عمل کنیم. همینطور که میدونید، از باب تذکر برای عزیزان جوان یا نوجوانمون عرض میکنم که آقای امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الثانی سال 232 هجری چشم به جهان گشودند و عمر مبارک امام حسن عسکری 28 سال بیشتر نبود. در سال 260 هجری هم به شهادت رسیدند. شرایط دوره و زمانه امام حسن عسکری بسیار شرایط خفقان و ائمه بزرگوار ما در تنگنا قرار داشتند، به طوری که در طی 92 سال 3 حجت خدا به شهادت رسیدند. امام جواد علیه السلام در سن 25 سالگی، امام هادی علیه السلام در سن 41 سالگی، امام حسن عسکری علیه السلام در سن 28 سالگی، یعنی یک خورده ای از عمر یک انسان بالاتر 3 حجت خدا و 3 امام معصوم از من و شما گرفته شد. شما تصور کنید که اگر این مشیت الهی نمی بود و اتفاق می افتاد که عمر این بزرگواران بیشتر ادامه می داشت و بیشتر معارف دینی رو تبلیغ می کردن، چقدر ما برکات بیشتری از این بزرگواران شاهد بودیم. وجود نازنین امام حسن عسکری شرایطشون چه بسا بدتر از شرایط دیگر امامان بود. ایشون رو همینطور که میدونید از در محله عسکر که یه محله نظامی بود حبس کرده بودن، به خاطر همین هم نام ایشون عسکری و لقب عسکری به ایشون داده شده بود و از اون طرف ایشون رو مجبور کرده بودند که هر دوشنبه و پنجشنبه خودشون رو به دربار معرفی کنند. هر خلیفه‌ای که بر سر کار می آمد از خلفای ستمگر عباسی دوست داشت که امام من و شما دیگه در این دنیا نباشه. معتز که بر سر کار اومد دستور داد که ایشون رو به کوفه منتقل کنن، در بین راه کوفه هم ایشون رو به شهادت برسونن. خب خدا نخواست و عمر خودش زودتر گرفته شد. مهتدی هم همینطور دنبال شهادت امام بود، ایشون رو زندانی کرد اما عمر خودش کفاف نداد و الحمدلله این اتفاق نیفتاد. باز هم در عین اینکه امام حسن عسکری رو در این شرایط سخت نگه داشته بودن، ایشون از تبلیغ دین مبین اسلام و اون رسالتی که خدا بر امام معصوم و حجت خودش قرار داده کوتاهی نکردن و به نحو احسن انجام دادن. از فعالیت هایی که در مورد امام حسن عسکری علیه السلام در تاریخ نقل شده، تربیت شاگردان مختلفی بود که ایشون انجام میدادن. یکی از معروفترین شاگردانشون همون عثمان ابن سعید بود که بعداً نائب امام زمان در دوران غیبت صغرا شد. هر کسی که نسبت به معارف اهل بیت تألیف دست به قلم میشد و کتابی رو مینوشت مورد تشویق حضرت قرار میگرفت. در مورد کتاب یوم و لیله که یونس نوشته بود، ایشون فرمودن که اعطاه الله به کل حرف نورا یوم القیامه. ایشون فرمودن با این عبارت که مورد تشویق قرار دادن آقای یونس رو، که با هر حرفی که در این کتابش نوشته خداوند متعال نوری رو در قیامت به او عطا خواهد کرد. غیر از این که نویسندگان که معارف اهل بیت رو ثبت و ضبط میکردن رو تشویق میکردن، خودشون هم دست به تألیف میبردن. تفسیری که منصوب به امام حسن عسکری هست، البته خود بعضی از رجالیون و اصحاب رجال نسبت به سند این صحبت هایی دارن، بالاخره منصوب به امام حسن عسکری علیه السلام هست. کتابی در مورد احکام داشتن، نامه هایی که به جاهای مختلف می نوشتن و از شیعیانشون که در سرتاسر دنیا، چه در ایران اسلامی چه در کشورهای دیگه بودند، با نامه خودشون دلجویی می‌کردند. شما شرایط رو طوری تصور کنید که از امام خودشون به دور هستند، بخوان با امامشون ارتباط برقرار کنند، مورد تعرض قرار می‌گیرند. اگر کسی می‌خواست به دیدار امام حسن عسکری بیاد، کلی باید شرایط رو می‌سنجید که آیا حکومت بنی عباس دنبال او هست، جاسوسانش دنبال او هستند یا نه. ارتباط با امام حاضر به این سختی بود. در مورد شبهات و سوالاتی که در مورد شیعیان امیرالمومنین و دوستداران امام حسن عسکری گرفتار اون می‌شدن، آقا وارد می‌شدن و خودشون ماجرا رو حل و فصل می‌کردن. بعضی موقع هم از غیب استفاده می‌کردند و از آگاهی‌هایی که از غیب داشتن، طبق علم لدنی که خداوند متعال به معصومین ما عنایت کرده استفاده می‌کردن. در مورد تحقیقی که نازل شده بود و باران رحمت الهی از آسمان نمیبارید، همه جمع شدن علی خصوص مسیحیان و سه روز اونا دعا کردند. در هر روزی که مسیحیان دعا میکردند باران نازل میشد. مسلمان ها هرچی دعا میکردند خبری نبود. به خودشون اومدن و دیدن که هرچه مسیحیت که ما اعتقاد داریم که دین زمانه نیست و عمر مسیحیت تمام شده، اونها دعا میکنن باران میاد، اما مسلمان ها که دین حق الان هست و امام حسن عسکری علیه السلام حجت خدا در زمانه هست، هر چقدر که دعا میکنن میبینن که بارون نمیاد. دو نقل داره، یکیش این که غلامی رو فرستادن خدمت امام حسن عسکری که در زندان به سر میبردن که جریان رو بگه، یکی هم که خود خلیفه امام حسن عسکری رو حاضر کرد که امت پیغمبر خودت رو دریاب. هرچی دعا میکنند باران نمیاد. اینا اعتقادشون متزلزل شده. چی شده که مسیحیت دعا میکنه باران میاد، اما ما مسلمان ها دعا میکنیم و باران نمیاد؟ امام حسن عسکری علیه السلام از علم خودشون استفاده کردن و فرمودن که اون راهب مسیحی که دست به دعا برمیداره، تک استخوانی از یکی از پیامبران الهی در درون دستش مخفی کرده و هیچگاه نیست که یک استخوانی از پیامبر خدا زیر آسمان نمایان بشه مگر اینکه باران رحمت الهی نازل بشه. اون تک استخوان رو برید از دستش بردارید ببینید چه اتفاق میفته. دنبال کردن ماجرا رو و اون استخوان رو پیدا کردن و دیدن که بله، کار از پیغمبر الهی بوده نه از این راهب مسیحی. یا در مورد شبهه‌ای که وارد میکردن که چرا ارث مرد دو برابر زنه، ایشون میفرمودن که جهاد بر مرد واجبه. خب در جهاد بسیاری از مشکلات گریبانگیر مردان میشه. دوم اینکه نفقه زن و فرزند بر مرد واجبه که باید بره کار کنه و نفقه اونها رو بپردازه. سوم اینکه در قتل خطعی و جرحی که از روی خطا انجام شده دیه بر عهده عاقله است. عاقله یعنی مردان فامیل. اگر یک کسی یک قتل خطعی مثل تصادف مثلا اتفاق بیفته و نتونه دیه رو پرداخت کنه، بر مردان فامیل، عمو، برادر، پدر هست که دیه رو بپردازند. خب اینجور حقوقی رو خدا بر عهده مرد گذاشته. جبران این اینه که ارثیه یعنی که میبره دو برابر باشه. پس تمام احکام الهی طبق مصلحت و مقصده است. در این فرصت کوتاه بیشتر از این مزاحم شما عزیزان نشم، گوشه ای از سیره و رفتار آقای امام حسن عسکری رو محضرتون عرض کنم تا انشاءالله این نشست ما مفید واقع بشه و بتونیم انشاءالله پیرو و واقعی امام حسن عسکری باشیم. در مورد عبادت ایشون داریم که حتی کسانی که در زندان مراقب ایشون بودن از اون عبادتهای خالصانه، از اون راز و نیاز شبانه آقای امام حسن عسکری درس میگرفتن. اونقدر عبادت حضرت زیبا بود، اونقدر جلوه های عبادت حضرت جلوه نمایی میکرد و زیبا مینمود توی انظار مردم که حتی اون زندانبانهایی که از بدترین افراد برای امام حسن عسکری انتخاب میشدند، بدترین افراد رو می آوردن که مراقب امام حسن باشن و ایشون رو انقدر اذیت و آزار کنن تا جان به جان آفرین تسلیم کنن، همونها بعد یکی دو روز که میگذشت میدیدن اونها عابد و زاهد شدن خودشون. چرا؟ چون نماز امام حسن رو داره میبینه، چون داره عبادت امام حسن رو میبینه. یعنی از زیبایی عبادت امام حسن عسکری، از اون اخلاصشون، از اون جلوه زیبای عبادت امام حسن عسکری خودش زاهد و عابد میشد. این یه درسه. من پدر و مادر، من پدر، شما مادر هم باید همین طور باشیم. یعنی بهترین منظره‌ای که فرزندان ما باید از پدر و مادر در ذهنشون داشته باشن لحظه عبادت اونهاست. زیباترین چیزی که باید در ذهنشون باشه لحظه گناه مادرش نباشه، لحظه گناه پدرش نباشه. نه، چون اولا گناهش که زیبا نیست، دوم این منظره در ذهن او که باقی بمونه پدر خودش رو. خب عبادت ماست که باید تو ذهن بچه های ما و فرزندان ما جای بگیره. دیگه در مورد سخاوت ایشون، محمد ابن علی نقل میکنه که من و پدرم گرفتار بودیم، مشکلات زندگی بهمون فشار آورد، اومدیم گفتیم که چه خوبه بریم پیش امام حسن عسکری. تو راه که می اومدیم پدرم گفت که چه خوبه امام حسن عسکری به من 500 درهم بدن که 100 درهم 200 درهمشو برای لباس باشه، 200 درهمشو قرضامو بدم، 100 درهمشم برای مخارج زندگیم. منم تو ذهن خودم گفتم انشالله خدا کنه که امام حسن عسکری 300 درهمم به من بدن، 100 درهم برای لباس باشه، 100 درهم باهاش مرکب بخرم و 100 درهم هم مخارج زندگیمو. خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدیم بدون اینکه ابراز کنیم خواسته خودمون رو، صحبت کردیم و بالاخره به قول خودمون خوشو بش انجام دادیم و مرخص شدیم. بعد غلام حضرت دنبال ما اومدن و به ما گفت که امام حسن عسکری این امانتی رو تقدیم شما کردن که به شما برسونم. باز کردن دیدن عیناً همون خواسته ای بود که مد نظرشون بود. در خونه اهل بیت باید همینطوری بخوام، یعنی با حساب کتاب. آقای امام حسن عسکری من اینقدر قرض دارم، این با شما، نمیدونم اینقدر برای بچه‌م میخوام، این هر چی نمک آشمونم باید از در خونه اهل بیت بگیریم. خانواده کرمند. کوتاهی از ماست، کوتاهی از ما که در این خونه نمیریم و از اونها مطلبی رو مطالبه نمی کنیم. هرچند که خودتونم می دونید این بزرگواران واسطه در درگاه الهی هن. یعنی حقیقتش ماجرا اینه که حاجت همه ما رو خدا می ده به آبروی امام حسن عسکری علیه السلام. و مطلب بعد در مورد زهد و ساده زیستیشون، اومدن خدمت آقای امام حسن عسکری، یکی از اصحابشون ود دید که آقای یه لباس شیک اعیانی پوشیدن. با خودش گفت امام حسن عسکری که اینقدر ما رو به زهد دارن سفارش میکنن، چی شده که امام حسن اینجوری لباس پوشیدن؟ حضرت خودشون شروع به سخن کردن و فرمودن که لباس من رو نگاه کن. آستینشون رو زدن بالا و زیر اون رو دید که یه لباس خشنی پوشیدن. فرمودند که این برای خداست، این لباس خشنی که زیر پوشیدم برای خداست، این لباس رو برای شما مردمه. این ساده زیستی اینها، دوری از تجملاتشون، عبادتشون، بندگی خدا، همه اینها برای من و شما درسه. بیشتر از این شما را اذیت نکنم و روایت رو هدیه کنم محضر شما عزیزان. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که من کان الورع سجیته و الکرم طبیعته و الحلم خلته، کسی که ورع و پرهیزگاری، دوری از گناه، خدا ترسی و تقوا سجیش باشه. نفرمودن پرهیزگار باشه، نفرمودن که تقوا داشته باشه، میگن سجیش ورع باشه. سجیه یعنی روشش، منشش، ملکش، یعنی کارش همینه. غیر تقوا چیزی دیگر رو نداره. اخلاقش تقواست، اخلاقش پرهیزگاری هست. خودشون میفرمودن که از محقرات دوری کنید. آقا محقرات چیه؟ محقرات از حقیر میاد دیگه. محقرات چیه پرسیدن و ایشون فرمودن که اون گناهانی که در نظر انجام دهنده گناه کوچک میاد، اینا اسمش محقراته. یه نگاه نامحرم بوده، یه ذره لاخ مش بیرون بوده، یه خنده با نامحرم داشته، کوچولو، این چیزی نیست که مردم ببین چه گناه ها میکنه. این گناه ها که چیزی نیست. فرمودن بزرگترین گناهان ما بندگان خدا محقرات، اون چیزی که خودمون کوچک بشموریم. باید دقت داشته باشیم که ذره ذره اینها در پیشگاه الهی ثبت میشه و هر گناه ما به این نگاه کنیم که داریم گناه چه شخصیتی رو انجام میدیم، داریم گناه خدای علی اعلا رو انجام میدیم. پس سجیش ورع و تقواست. دقت داشته باشید توی احکام شرعی هم وقتی که میخوان بحث شاهد بیارن، میگن شاهد عادل. هر جا که ببینید حرف از عدالت میاد. بعد توی تعریف عدالت میگن یه ملکه‌ایه که از گناه دوری میکنه، یعنی روشش این شده که به سمت گناه نمیره، گناهان کبیره رو ترک میکنه. پس کسی که منشش، روشش، اخلاقش ورع باشه، والکرم طبیعته، توی طبعش، توی عمق جانش هم کرم جا گرفته. اینطوری هست که اگر نعمتی رو خدا بهش داده از دیگران غافل نیست، به هم نوعان خودش توجه میکنه، نگاه نمیکنه که طرف مقابل کافر یا مسلمونه. ائمه ما اینطوری بودن، به دین و مذهب بنده خدا کاری نداشتن. درسته که شیعیان امیرالمومنین و دوستان امیرالمومنین رو چشم ما جا دارن، اونها بالای سرمون جا دارن، اونها جای خود، اما با همین کارمون، با یه رسیدگی کوچک به یکی از کسانی که تو دین ما نیستن، با این محبتی که میتونیم به اونا داشته باشیم، میتونیم اونها رو به سمت امیرالمومنین دعوت کنیم. چرا که اون میدونه ما محب علی هستیم، محب علی داره به من کمک میکنه. پس امیرالمومنین آدم خوبیه که این محب بشه و محبش داره به من کمک میکنه. خود به خود میتونیم با کوچکترین کمکی که انجام میدیم، کمکم همیشه مالی نیست، بعضی موقع از آبرومون بذاریم. آبرو داریم از آبرومون، مال داریم از مالمون، زور بازو داریم از زور بازومون، بتونیم یه سنگی از جلوی پای مردم برداریم، یه گرهی از مشکلات یه بنده خدایی باز کنیم. و سوم فرمودن والحلم خلته، حلم و صبر هم صفتش باشه. کسی که ورع داشته باشه، کسی که هر شاید محضر شما بزرگواران که خودم هم یادم رفت، کرم داشته باشه و حلم و صبر داشته باشه، حالا چی میشه؟ کسر صدیق و دوستدارانش زیاد میشن. اصلا نمیره دنبال دوست بگرده، خود به خود به خاطر این اخلاق و روش خوبی که داره دوستدارانش زیاد میشن. حالا حاج آقا من میدونم بعدش دعوامون میکنن، الان دوستداران حاج آقا زیادن. چرا؟ چون اخلاق خوبی دارن، منش خوبی دارن، روش خوبی دارن. حاج آقا دعوامون نکنیم نه انشاءالله. هر کی که اینطوری باشه کسر صدیق و دوستداران اون زیاد میشن. و دیگه چی؟ و به خاطر این که دوستش دارن تعریفش میکنن، در پیش دیگران، در خلوت، در پشت سرش تعریفش رو میکنن. اینطور نیست که غیبتش رو انجام بدن. بعد چی میشه؟ به خاطر همین تعریفی که از اون میشه، از شر دشمنان هم در امانه. چرا که دشمن میاد میپرسه آقا چه جور آدمیه؟ خیلی آدم خوبیه، به دیگران کمک میکنه، آزارش به احدی نمیرسه. یعنی هم از شر دشمن در امان میمونه، از اون طرف هم دوستدارانش زیاد میشن. این اخلاق ائمه اطهار ماست، این روش پیغمبر ماست که به خاطر محبت خودشون میفرمونند که مبعوث شدن، میفرمونند که من رحمت برای عالمیان هستم. پس مهربون باشیم، اخلاق داشته باشیم. شما که دارید دعا کنید انشاءالله من هم داشته باشم. خدا رو به برکت و آبروی آقای امام حسن عسکری قسم میدیم، آنچه که در حضرات معصومین ما از اخلاق و سجیات اخلاقی بود انشاءالله مرتبه ای رو در همه ما انشاءالله خداوند متعال به وجود بیاورد. پروردگار را به عزت و آبروی امام حسن عسکری ایدی همه ما رو فرج امام زمانمون قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار. در نسل و ذریه ما غیر محب علی ابن ابی طالب قرار مده. ما رو با ولایت علی و اولاد علی زنده بدار. ما رو با ولایت علی و اولاد علی بمیران. مشکلات و گرفتاری های همه مسلمین خاصتا دوستان امیرالمؤمنین رو برآورده به خیر بفرما. زمینه تشکیل خانواده و مسکن و کار جوانانمون رو فراهم بفرما. رهبر معظم انقلاب حفظ بفرما. عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. شادی روح مطهر امام و شهدا، رفتگان، گذشتگان، پدر و مادرها، شیعیان امیرالمؤمنین که اسیر خاکند، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.